ساعت 10 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. شرکت دولتی نفت هند واردات از ایران را 23% کاهش می‌دهد. سازمان حفظ نباتات می‌گوید گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده است. و کارگران کارخانه فولاد آلیاژی ملایر 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم و مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. شرکت دولتی نفت هند تصمیم گرفته است واردات نفت از ایران برای سال مالی جاری را نسبت به سال گذشته بیش از 23% کاهش دهد. به گزارش روزنامه ایندیان اکسپرس، ویراپا مویلی وزیر نفت هند روز سه‌شنبه این موضوع را به اطلاع نمایندگان مجلس این کشور رسانده است. هند در سال مالی گذشته نیز واردات نفت از ایران را نسبت به سال مالی 2011 تا بیش از 26% کاهش داده بود. سازمان حفظ نباتات میگوید گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده است و نباید وارد ایران شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده به نوعی از قارچ است که عامل بیماری سیاهک ناقص گندم یا کارنال بانت به شمار می‌رود. این سازمان اضافه کرده است در بازدیدی که از انبارهای گندم هند و پاکستان به عمل آمده، خود آنها این آلودگی را پذیرفتند اما خواهان پذیرش درصدی از آلودگی از سوی ایران بودند. سازمان حفظ نباتات اعلام کرده است تقاضای هند و پاکستان با مقررات قرنطینه در ایران همخوانی ندارد، بنابراین واردات گندم از این دو کشور مجاز نبوده و مورد تایید این سازمان نیست. 300 کارگر کارخانه فولاد آلیاژی ملایر در استان همدان 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا، احمد معبودی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان با اعلام این خبر گفت کارگران این کارخانه ایدی، پاداش و سنوات سال قبل را نیز هنوز دریافت نکردند. این گزارش می‌افزاید این کارخانه به دلیل کمبود مواد اولیه به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کند و 50 کارگر موقت آن نیز در خرداد ماه سال جاری کار خود را از دست دادند. بیژن زنگنه وزیر نفت پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید از قرارداد گازی کرسنت که در دوران وزارت وی در دولت محمد خاتمی منعقد شده دفاع میکند. آقای زنگنه در گفتگو با سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته است درباره ابهامات مالی قرارداد گازی کرسنت و اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس توضیح خواهد داد. قرارداد کرسنت سال 1381 منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فراوری نشده میدان سلمان برای 25 سال به امارات متحده عربی صادر شود. برخی از اعضای جریان اصولگرا در ایران در روزهای گذشته از نحوه انعقاد این قرارداد برای انتقادات گسترده از بیژن زنگنه استفاده کردند. خبرگزاری ایرنا میگوید معاون وزیر خارجه ایتالیا نامه انریکو لتا نخست وزیر این کشور و حسن روحانی را در تهران تسلیم محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه شنونده بازپخش برنامه هفتگی صحنه که این هفته همکارم محمد زرقامی تهیه کننده که اون رو بر عهده داشته خواهیم بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر و این هم برنامه صحنه است که شنونده اون هستیم.
سینمای ایران
همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های سینمای ایران خانه سینماست و اینکه به هر حال این پرسش چه جوابی رو سرانجام پیدا خواهد کرد. خانه سینما تعطیل میشه، منحل میشه و یا اینکه به فعالیت خودش ادامه میده. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما اظهار امیدواری کرده که تا قبل از 24 مرداد ماه و زمان پایان کار دولت دهم مشکلات خانه سینما حل بشه و این مشکلات به دولت 11 منتقل نشه. با این اوصاف اما مجمع عمومی خانه سینما که قول داده شده بود که ششم مرداد ماه برگزار بشه، بالاخره برگزار نشد. علی رغم اینکه رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفته بود تلاش میکنه از طریق دفتر رئیس جمهور مجوز برگزاری مجمع روز ششم مرداد ماه رو در ساختمان شماره 1 خانه سینما بگیره. سرانجام هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسناد ارائه شده از سوی 26 صنف خانه سینما رو که برای قانونی شدن این اسناد رو در اختیارش گذاشته بودند نپذیرفت. یک عده‌ای از سینماگران هم اعزام شدند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساختمان وصال خانه سینما هم یک نشست رسانه‌ای رو بعدش تشکیل دادند و از نامه‌ای خبر دادند که مهدی عظیمی میرآبادی معاون جواد شمقدری به دستشون داده بود و گفتند که این نامه برد اونها محسوب میشه. با این حساب آقای عظیمی میرآبادی پاسخ داد به این مسئله و گفت دوستان اگه معتقدند این نامه یک برد برای اونهاست، خوشحالیم که یک چیزی گیرشان آمده. پس از اون هم در خانه سینما اطلاعیه‌ای در ساعات پایانی شامگاه ششم مرداد ماه از ساختمان وصال صادر شد با این مضمون که آگهی مجدد جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده خانه سینما از سوی هیئت مدیره این تشکل صنفی منتشر میشه.
سینمای ایران.
مسعود کیمیایی جشن تولد 72 سالگیش را پشت صحنه آخرین اثرش برگزار کرد، جشنی که یک دوست قدیمی و مهمان ویژه هم داشت. عباس کیارستمی که از زمان قیصر با مسعود کیمیایی در چند فیلم همکاری داشته، ضمن بازدید از پشت صحنه متروپول آخرین فیلم این کارگردان کیک تولد او را هم برید. اما متروپول که پیش از این عرق سرد و کلید شکسته نام داشت، در یکی از قدیمی ترین سینماهای تهران در خیابان لاله‌زار 9 فیلم برداری می شود. سینما رودکی متروپول سابق، جایی که به گفته آقای کیمیایی در تغییر فیلمنامه فیلم مؤثر بوده. آقای کیمیایی سپس از مشاهداتش در سینمای متروک متروپول میگوید. از پلاکارت‌های سینمایی بر دیوار که به تعبیر این کارگردان قدیمی مثل هواپیمایی که پر از زیبایی بوده اکنون پرت شده است. کیوان مقدم طراح صحنه آخرین فیلم مسعود کیمیایی دستی به سر و گوش این سینمای 70 ساله کشیده است. به معماری ساده، جذاب و مدرن وارتان هوانسیان، از معماران دهه 20 و خالق معماری سینما متروپول. داستان متروپول به روایت چند خطی که مسعود کیمیایی در اختیار رسانه‌ها قرار داده در 3 ساعت می‌گذرد. یک نیمه شب تا صبح. شخصیت اصلی آن برخلاف بیشتر کارهای این کارگردان زنیست به نام خاتون و داستان روایتگر رودررویی دو مرد جوان با این زن در باشگاه بیلیارد است. در متروپول محمد رضا فروتن، مهناز افشار، شقایق فراهانی و پولاد کیمیایی حضور دارند.
سینمای ایران.
از سینمای تعطیل شده متروپول در خیابون لاله‌زار 9 صحبت به میون اومد. وقتی که یارانه های حامل های انرژی از ابتدای دولت دهم حذف شد، این هزینه ها در بخش های مختلف افزایش پیدا کرد و حتی دامنش به سینماها هم که شغل خدماتی محسوب میشن کشیده شد. سازمان سینمایی ابتدا وعده داده بود که پرداخت بخشی از هزینه های حامل های انرژی سالن های سینمایی رو تلاش میکنه که انجام بده تا از تعطیلیشون جلوگیری کنه و حتی در آخرین تصمیمات گرفته شده هم قرار شده بود با همکاری مؤسسه سینما شهر مبلغ 500 میلیون تومان برای پرداخت بخشی از این هزینه ها پرداخت بشه. در پایان آخرین روزهای کاری دولت دهم مشخص شده که این سازمان هیچ کمکی به سالن های سینما نکرده. حبیب کاوش سینماگر که در برنامه هفت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور داشت، گفته که یکی از مصوبات شورای عالی سینما خریداری 25% از سهم سینماها بود که متاسفانه عملی نشد. چرخه تولید دولتی هم اینه که من کارگردان یک فیلم 300 میلیونی رو با 3 میلیون تموم میکنم. این مسئله باعث میشه که پول در تولید هزینه بشه و اصلا انگیزه اکران به گفته آقای کاوش وجود نداشته باشه. این حرفهای آقای کاوشه. اما در همین ارتباط بشنویم از رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران ایران محمد قاصد اشرفی.
سینمای ما مختص شده به 2-3 سینما که دولتی هستن و به دلیل شرایط و موقعیت خوبشون شاید یه فروش متوسطی داشته باشن اینا، ولی بقیه وضعیت سینما رو شما نگاه بکنید، وقتی که نمیتونه سینمای تامین معاش بکنه، حقوق پرسنلش رو بده، هزینه روزانه‌اش رو پرداخت بکنه، خب این در نهایت میشه وضع سینماها. آقای جناب وزیر کمک کردن به سینمای بخش خصوصی، خیلی از سینمای بخش خصوصی در حال مصادره هستن، سینمایی که به بانک بدهی دارن اینا و رئیس سازمان سینمایی که باید به این امور رسیدگی بکنن و گزارش به وزیر داشته باشن، خب این متاسفانه اتفاق نمیفته دیگه. 95% سینماهای ما در حالت ورشکستگی قرار دارن. اصلا فروش فیلم ها پاسخگوی نیاز روزانه سینما نیست، چه رسد به کمک به سرمایه گذاری که در این بخش شده.
سینمای جهان
34مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دوربان هم به کار خودش پایان داد و در این میون یک جایزه هم نصیب سینمای ایران شد. فیلم گذشته اصغر فرهادی تونست جایزه بهترین فیلمنامه از 34مین جشنواره فیلم دوربان رو در آفریقای جنوبی کسب کنه. فیلم گذشته امسال در بخش رقابتی 66مین جشنواره فیلم کن هم حضور داشت و توانست اونجا هم جایزه بهترین فیلم معنوی و همچنین بهترین بازیگر زن رو به ارمغان بیاره و پیش از این هم در جشنواره های فیلم سیدنی و مونیخ به نمایش در اومده بود. اما در دیگر بخش‌ها هیئت داوران این جشنواره فیلم سرزمین امید ساخته سیون سونو رو که یک کارگردان مطرح ژاپنی به عنوان بهترین فیلم خارجی انتخاب کردند و جایزه بهترین کارگردانی جشنواره رو هم به خاویر دوران کانادایی دادند به خاطر فیلم لورنس انیوی. با این حال در میان فیلم‌های 34مین دوره جشنواره فیلم دوربان جایزه شهامت هنری به یک کارگردان از آفریقای جنوبی رسید. جمیل کیوبکا این جایزه رو به خاطر فیلم آف گود ریپورت دریافت کرد، فیلمی که خط اصلی داستان اون درباره یک معلم دبیرستان روانپریشه که گرایش شدید جنسی به دختران جوان داره.
سینمای جهان.
اما در جدول فروش فیلم‌های بین‌المللی فیلم اسلحه یا گان کمدی اکشن به کارگردانی بالتازار کورماکو با بازی دنزل واشنگتن و مارک والبرگ در صدر جدول قرار داره. فیلم The Wolverine یا گورکسون به کارگردانی جیمز منگولد با بازی هاگ جکسون و فرانک جانسن در رده دوم این جدول خودنمایی میکنه. Had to suffer. A man can run out of things to live for. Lose his purpose. فیلم سوم جدول هم یک کمدی 3D خانوادگی به اسم اسمارفز 2 به کارگردانی راجا گونسل با بازی نلی پاتریک هریس و برندال گلیسون. Particularly handsome, suave, deep voiced Smurf, whose every word. Okay, narrator Smurf, that'll do.
تئاتر.
این هفته مرشد ولی‌الله ترابی از پیشکسوتان هنر نقالی و پرده‌خوانی ایران عصر روز شنبه 12 مرداد ماه در سن 77 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی درباره آقای ترابی نوشتند که از چند سال پیش به بیماری سرطان کبد مبتلا بوده و در روزهای اخیر در پی وخامت حالش به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مداین تهران منتقل شده بود. درباره ویژگی‌های کار آقای ترابی، نوشین سید حسینی گفتگویی را داشته با لاله تقیان، محقق و پژوهشگر نمایش‌های آیینی سنتی.
آقای ترابی واقعا بخش مهمی از فرهنگ سنتی ایران بوده، یعنی شیوه نقالی اون که مشهور است به شیوه نقالی تهرانی ها واقعا فقط در اختیار اون بود این شیوه و تقریبا میتونم بگم هیچ کس دیگری دوباره نمیتونه شیوه اون رو تکرار کنه. البته در سالهای اخیر به همت بعضی از دوستان مثل آقای فتحعلی بیگی بخش هایی از کار اون رو ضبط کردن و کلاس هایی ترتیب دادن برای که آموزش داده بشه این شیوه، ولی کامل نشد به دلیل اینکه هیچ حمایت درستی از جانب نهادهای دولتی که میباید سرمایه گذاری در این کار بکنن نشد، مثل خود وزارت ارشاد یا سازمان میراث فرهنگی. آقای ترابی هم در تومار نویسی بسیار خبره بود، بسیار عالی، همینطور در اجرای نقالی و همینطور در شاهنامه خوانی. البته میدونید که ایشون قبلا تربیه خوان بوده. تأثیر نقالی آقای ترابی در بسیاری جهات بود. اول از همه خود شاهنامه خوانی بود. شاهنامه خوانی برای هر کسی کار آسونی نیست. آدمی که تمام شاهنامه را از حفظ داره و برای هر بیت شاهنامه، هر واقعه شاهنامه میتونه خلاقیت نوینی داشته باشه و اون رو مجسم بکنه، یک چیز واقعا بی همتایی. ولی از اونجایی که متاسفانه بخش پژوهش‌های تئاتری هم در سال‌های اخیر تعطیل شده و هیچ پژوهشی صورت نمیگیره، من تمام امید ندارم که کسانی بتونن این واقعا چیزهای مهمی رو که در آدمهای مثل آقای ترابی بوده یا در مثلا آقای سعدی افشار بتونن با پژوهش‌هاشون کامل بکنن.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.